بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 206، سطر 5. و اتر از ایزن به ان متممات الافلاک و نقر التي يرتكز فيها التدابير و الكواكب من الافلاک مع بساطتها مخالفت به حسب شکل لما تقتضیه الاستداره. بحث در این داشتیم که طبیعت جسم بسیط اختزا می کند شکل استداره ای رو، زیرا طبیعتیست واحد، قابلش هم که اون جسم واحده و در صورتی که طبیعت واحد باشه، قابل هم واحد باشه، اثری که حاصل می شود واحد خواهد بود. پس شکلی که عارض می شود واحد خواهد بود و شکل واحد استداره‌ایه. بنابراین هر کدوم از عناصر اختزا می کنند استداره‌ای. توجه کنید، برای بعضی از شنونده ها این مشکل پیش آمده بود که همه شکل ها واحده، در مرکب هم هر مرکبی یه شکل بیشتر نداره، بسیط هم یه شکل بیشتر نداره. توجه داشته باشید، منظور از واحد یعنی واحد غیر مختلف، نه واحد یعنی واحد. ولی هر جسمی یه شکل داره، چند تا شکل نداره. هر جسمی رو ملاحظه کنید چه مرکب چه بسیط، یک شکل داره. منظور اینه که مرکب می تواند یک شکل مختلف داشته باشد، یعنی مثل مخروط که مختلفه، یعنی یک سطح جانبی دارد، یک قاعده دارد، مثل مکعب که 6 تا سطح جانبی داره، چندین خط داره، چندین گوشه داره، این همه اختلافاته. شکل واحده ولی مختلف. و یه وقت میگیم شکل واحد غیر مختلف، یعنی واحده، هیچ اختلافی توش نیست، یک سطح، مثل کره، فقط یک سطح، نه گوشه های متعدد داره، نه خطوط متعدد داره، نه سطوح متعدد داره، هیچ تعددی توش نیست. پس مراد از وحدتی که ما در اینجا میگیم یعنی عدم اختلاف، نه وحدت در مقابل تعدد. کسی نگفته که اجسام دو تا شکل دارن، هر جسم یه شکل داره، ولی این یه شکل واحده یعنی غیر مختلفه. در جسم بسیط شکل غیر مختلفه، اما در مرکب شکل مختلفه. غیر مختلف یعنی اعضا و اجزا و امثال ذلک نداره، یکی بیشتر نیست، مثل کره، سطوح مختلف نداره، خطوط مختلف نداره، زوایای مختلف نداره، برخلاف مثلا مکعب 4 تا گوشه داره، 4 تا زاویه داره، زاویه مجسمه. اگه زاویه های مسطحش رو حساب کنید که خیلی بیشتر از این هست. چندین خط داره، 6 تا سطح داره، پس مختلفه، برخلاف کره که واحده. بنابراین مراد ما از شکل واحد که تکرار میکنیم واحده به معنای غیر متعدده، نه واحد، واحد به معنی غیر مختلفه، نه واحد در مقابل تعدد، واحد در مقابل مختلف، نه واحد در مقابل تعدد. بله، همه اشکال واحده، بعضی اشکال واحد مختلف هم، بعضی غیر مختلف. ما میخوام بگیم در بسیط شکل غیر مختلف. این مطلب توجه داشته باشید، مربوط به گذشته است و حتما باید در ذهن باشید. احتمالا اشتباهی رخ نداده چون سوالی نشده، فقط یکی از بزرگواران سوال میکرد و اون اشتباه شده بود. من دارم عرض میکنم که برای بقیه وقت اشتباه نشه. فخر رازی بر این مطلب ما که جسم بسیط مقتضی شکل واحد است اشکال کرده، گفته ما دو تا اشکال کرده. یکی طبیعت بسیط فلک، یکی طبیعت، یکی قوه بسیط، قوه مصوره که قوه بسیطه. این دوتا رو ترک کرده، گفته هر دوشون بسیطن، هم طبیعت فلک بسیطه، هم قوه مصوره و سیته، در این حال میبینیم که اقتضاشون واحد نیست، این شکل واحد اقتضا نمی کنند. قوه مصوره رو که اشکال دومشه بعدن توضیح میدیم، اما بحثش در افلاک این چنینه که فلک طبیعت واحده دارد. اشکال اول، اشکال اول اینه که فلک طبیعت واحده دارد و طبیعت واحده به قول شما اقتضای واحد دارد. جسم فلک واحد، طبیعت فلک واحد، باید این واحد در اون واحد شکل واحد رو تأثیر بگذارد، یعنی یک دونه کره درست کند، در حالی که در هر فلکی ما چندین استداره داریم، چندین استداره داریم، و این چندین استداره ها نشون میده که طبیعت واحد شکل واحد رو اقتضا نکرده. ایشون میگه که غیر از خود فلک که استداره دارد، در فلک دو تا متمم داریم. اون دو تا متمم هم درست مستدیرن، ولی استداره شون غیر از استداره خود فلکه. یک شکافی در فلک درست میشه، در فلک خارج المرکز، که تدویر تو اون شکاف واقع میشود و اون شکاف هم درست استداره است، ولی شکل دیگری است غیر از شکل خود فلک. در تدویری شکاف دیگری است که کوکب تو اون شکاف واقع می شود، اون شکاف هم درست استداره است، ولی باز استداره است غیر از استداره خود فلک. متممات افلاک شکلشون غیر از شکل خود فلکه. نقر یعنی اون شکاف هایی که برای تدویر یا کوکب در فلک حاصله، اون هم غیر از شکل فلکه. ولو اون که اونها مستدیرن، ولو اون شکاف ها مستدیرن، ولو متمم ها مستدیرن، ولی مستدیری هستن غیر از خود فلک. و بنابراین یک طبیعت فلک داره اقتضا میکنه شکل خودش را که استدار است، شکل متمم هایش را که استداره دیگر است، شکل نقر و شکافهایش را که استداره سوم است. یک طبیعت الان داره مختلف اقتضا میکنه. چطور شما اجازه میدید یک طبیعت مختلف اقتضا کنه؟ در اجسام بسیطه عنصری هم همین اجازه رو بدید. این حرف فخر. اما توضیحش، اشکال فخر روشن شد که فلک طبیعت واحد است، جسم واحد دارد، و این طبیعت واحد و جسم واحد باید شکل واحد اقتضا کند، در حالی که شکل واحد اقتضا نمی کنه، متعدد اقتضا می کنه. باید کلام فخر که عبارت که گفته متممات افلاک و نقری که تدویر و کوکب درش ثابت شدن و استوار شدن، اینا باید توضیح داده بشه. هر کوکبی دارای یک فلک کلی است و افلاک جزئیه. شما یه دایره وسیعی رو توجه کنید، یه دایره وسیع، بعد در درون این دایره یه دایره رو با همون مرکز رسم کنید، دایره رو با مرکزی رسم کنید، بعد در درون اون دایره یه دایره کوچکتری با همون مرکز رسم کنید. در این شکلی که من کشیدم، اون دوتا دایره قرمز، دوتا دایره قرمزی که میبینی، اون دایره بالایی محاطه، یعنی قسمت محدب کره است، دایره وسطی قسمت مقعر کره است، دوتا دایره که با خط قرمز کشیده شده. بین این دوتا دایره زخامت کره است که اصطلاحا میگن سخن. اونایی که داخل این دو خط قرمز کشیده شده فعلا ندیده بگیرید، فکر کنید نیست. دایره بزرگ که به خط قرمز کشیده شده محدبه، دائره کوچک که اونم با خط قرمز کشیده شده مقعر فلکه. فاصله بین این دوتا دائره ضخامت فلکه. این دائره، این قسمت از فلک رو بهش میگیم ممثل. ممثل فلک اون قسمت اصلی فلکه که هر چی هست توی همین ممثله. وقت در درون ممثل که اون دایره کوچیک است، جوف فلک، اسمش جوف فلکه، که در این جوف افلاک دیگر قرار دارن برای کواکب دیگر. اونا رو من دیگه نکشیدم چون احتیاجی بهش نبود. الان این فلکی که کشیده شده فلک یک کوکبه، فقط فلک یک کوکبه که من کوکبش یادم رفته بکشم. سخن زخامت فلک است، ممثل صاحب این سخنه، نه خود سخن. ممثل فلکی است که دارای سخن است، یعنی دارای زخامت است. پس ممثل کل فلکه. فلک کلی را هم همین ممثل میگن. اون افلاک درونشو که الان توضیح میدن و الان تو عکس هم میبینید، اینا افلاک جزئیه کوکبند. خب این فلک ممثل. بعد دو مرتبه پایه پرگار رو بذارید روی مرکز دیگر، نه اون مرکز اول. بر مرکز اول شما دو تا دایره رسم کردید، یه دایره بزرگ یه دایره کوچک، که دایره بزرگ محیط شد، دایره کوچک محاط شد و قرار شد اون دایره بزرگ بشه محدب فلک، دایره کوچک بشه مقعر فلک. حالا مرکز رو عوض کنید، یه خود بالاتر از اون مرکز بیایید، پایه پرگار رو بذارید، بعد دو تا دایره دیگه رسم کنید که این دو تا دایره هم به همین یه مرکز رسم بشن، با همین یه مرکز رسم بشن، مرکز دوم. یکی بیرون باشه یکی درون باشه، مثل همون قبلی. منتها سعی کنید که دایره بزرگتری که رسم میشه محدب اون دایره قبلی رو قطع کنه، تماس پیدا کنه. در این دایره کشیدن با خط سیاه کشیدن، خط سیاه توجه کنید، اون دایره بزرگش محدب اون فلک ممثل رو داره قطع میکنه، محدب فلک ممثل رو. دایره کوچیکه مقعر فلک ممثل رو تماس پیدا میکنه. دایره بزرگ با محدب تماس داره، دایره کوچیک با مقعر تماس داره. خود همین فاصله بین دو دایره سیاه میشه یه فلک. اسم این فلک رو اصطلاحا میذارن فلک خارج المرکز، چون مرکزش با مرکز اون اولی خارج، از مرکز اون اولی خارجه، یک مرکز ندارن، بهش میگن فلک خارج المرکز. فلک حامل هم بهش میگن، چون حامل تدویره. این فلک خارج المرکز رو علمای نجوم لازم دونستن برای توجیه اوج و حضیض کوکب. شما پایین یه نقطه بذارید توی تدویر، توی تدویر یه نقطه بذارید که من بتونم توضیح بدم. یادم رفته کوکب رو بکشم. بله همین دیگه کوکب. بله حالا من این تیکه بعدم توضیح میدم که فلک خارج المرکز رو برای چی تصویر کردن. بعد فلک سومی هم تصویر شده در درون همین فلک خارج المرکز، که دیگه مرکز این فلک، مرکز این فلک سوم ربطی به اون دو مرکز قبلی نداره. در زخامت فلک خارج المرکز وسط یکی از زخامتهاش شما پایه پرگار رو میذارید و یه دایره رسم میکنید که این دایره یا کره توی زخامت خارج المرکز قرار بگیره، به طوری که یک طرف این دائره مماس باشد با محدب خارج المرکز، طرف دیگه مماس باشه با مقعر خارج المرکز، هیچ فاصله‌ای بین این دائره و مقعر و محدب خارج المرکز نباشه که خالی بمونه و فشاری هم نیاره که خارج المرکز قوز پیدا کنه، یعنی برجسته بشه، کاملا چیپ باشه، کاملا که فلک تدویر توی خارج المرکز قرار بگیره چیپ باشه، به طوری که نه بین این فلک تدویر و محدب و مقعر خارج المرکز فاصله باشه و نه هم انقدر این خارج تدویر بزرگ باشه که بخواد از خارج المرکز بیرون بزنه. بله من یادم رفته بود اون خطای سیاه که میگم خارج المرکزه، خط قرمز ما مسئله، من اشتباهی گفتم، خطای سیاه خارج خط ممثل، قرمزا خارج المرکز، من فکر کردم عددی کشتم نگاه نکردم همینطوری به شمت میزدم، اون خطای سیاهی که کشیدم فلک ممثل، اون خط قرمز فلک خارج المرکزه. از توضیحاتی که دادم دو مرتبه مرور کنید، تطبیقش اشتباه بود، یعنی من فکر میکردم خارج المرکز رو قرمز کشیدم، خارج المرکز رو سیاه کشیدم و ممثل رو قرمز، حالا برعکس کشیدم، ایبی نداره، شما حرفا رو تطبیقاش رو برعکس کنید. اون فلکه که با خط سیاه کشیده شده زخامتش میشه ممثل، میشه فلک ممثل، وقت در زخامتش فلک خارج المرکز قرار گرفته، تدویر هم تو خارج المرکز واقع شده، تدویر هم تو خارج المرکز واقع شده. البته خیلی مهم نیست با توضیحات که دادم الان شما تو ذهنتون تفسیر کردید، همه مطالب دوباره برگشت سر جای خودش. تدویر الان توجه میکنید که تو خارج المرکز واقع شده و مرکزش با اونهای دیگه فرق داره، یعنی مرکزش وسط زخامت خارج المرکزه. بعد در تدویر، در یه جای تدویر، خود کوکب به صورت یک نقطه فرو رفته به طوری که نه برجسته شده از این فلک تدویر و نه گود افتاده، این کوکب قشنگ توی این فلک تدویر دیده میشه، کوکب توی فلک تدویر به صورت میخ کوبیده شده، هیچ کدوم از این افلاک فلک دیگر رو پاره نمی کنن. حالا ایشون وسط گذاشت، من گفتم وسط بذاری وسط گذاشتن، حالا من خودم بودم اون کنار می داشتم. خب توجه می کنید فلک خارج المرکز توی ممثل می چرخه، توی ممثل می چرخه و هیچ خردی ایجاد نمی کنه چون جاش بازه، فلک تدویر نمی تونه دور خارج المرکز بچرخه بلا خارج المرکز پاره می کنه و خرق فلک ممنوعه، بلکه دور خودش می چرخه، دور خودش می چرخه، کوکب هم اصلا نمی چرخه، کوکب توی تدویره، با گشتن تدویر کوکب میچرخه، با گشتن خارج المرکز تدویر و به تبعش کوکب میچرخه، با گشتن ممثل همه این فلک های درونی میچرخند که همه اینا در حال حرکت هست، منتها چون الان احتیاج به نحوه حرکت هاشون نداریم توضیح نمیدم. فلک خارج المرکز توجیه کننده اوج و حضیض کوکبه، وقتی که این فلک خارج المرکز میچرخه تدویر رو با خودش میچرخونه، وقتی میاره اون مماس میکنه تدویر رو با مقعر ممثل، فاصله کوکب تا زمین نزدیکترین جا میشه، وقتی تدویر میره طرف محدب ممثل فاصله کوکب تا زمین دورتر میشه. الان این عکسی که من کشیدم تدویرش طرف محدب رفته، یعنی کوکب با زمین فاصله زیاد داره، زمین مرکز ممثله، زمین مرکز ممثله، فاصلهش فاصله کوکب تا زمین زیاده، وقتی میاد تا مقعر فاصله کم میشه. اوج و حجیز کوکب رو با فلک خارج از مرکز توجیه میکنه. بعد یه حالت دیگری هم برای کوکب هست که بهش میگن اقامت و استقامت و رجعت. این ستا رو با تدویر توجیه میکنه که من فقط یه اشاره مختصر میکنم ولی جهتشو نمیگم. پنج تا کوکبند که این حالت فرشون اتفاق میفته، زهره و عطارد و مریخ و مشتری و زحل، این پنجتا. این پنجتا رو استران خمسه متحیره میگن به همین جهت. حالت برشون اتفاق میفته در طول سال، مشاهده میشه که در زمانی به سمت مشرق میرند، بعد یعنی به این صورت که امشب شما در فلان نقطه آسمان میبینیدش، شب بعد یه خورده طرف مشرق میبینید طلوع کرد، شب بعدتر دوباره رفت سمت مشرق. طلوعش رو شبها که ملاحظه میکنید میبینید جاهای مختلفی طلوع میکنه و همش در طلوعش به سمت مشرق نزدیک میشه. بعد یه دورانی از سالم میبینید که همونجا سجا خودش ایستاده، نه به سمت مشرق میره نه مغرب، هر شب از یه نقطه طلوع میکنه. بعد دوباره یه خورده که میگذره میبینید داره به سمت مغرب میره، قبلا به سمت مشرق میره، بعدم یه جا توقف کرد، بعدم به سمت مغرب میره. اینو اصطلاحاً بهش میگن رجعت، یعنی به سمت مشرق رفت، استقامت به سمت مغرب رفت، اقامت یعنی ایستاد سر جا خودش. این سه تا حالت رو برای این قائلن و میگن خمسه متحیره، یعنی این پنجتا متحیرن، خودشون نمیدونن باید به سمت مشرق برن یا به سمت مغرب برن، متحیرن که کدوم طرف برن، بهشون میگن خمسه متحیره. خمسه متحیره همین پنجتا که عرض کردم، عطارد و زهره، مریخ و مشتری و زحل. حالا دقت کنید توی همین عکسی که کشیده شده، بین مقعر فلک خارج با مقعر فلک ممثل یک قسمت خالیه، من توش نوشتم متمم مهدی. بین مقعر فلک خارج با مقعر فلک ممثل یک قسمت خالی داریم، مثل یه هلال ماهه که این البته ادامه بدید یه کره میشه. این بهش میگه متمم محوی. اون بین محدب ممثل و محدب خارج هم یه قسمت خالیه، توش نوشتن متمم حاوی. هر فلکی دوتا متمم داره، یکی متمم محوی یکی متمم حاوی، که فاصله یه بین خارج و ممثله، خارج خارج المرکز و ممثل، این بهش میگه متمم. خب فلک خارج رو خدا شکاف داده و درش تدویر رو قرار داده، این یک شکاف. خود تدویر رو شکاف داده، توش کوکب رو قرار داده، اینم دو شکاف. دو تا نقر یعنی دو تا گودال توی فلک داریم، یک گودال گودالیست که تدویر توش قرار گرفته، یک گودال گودالیست که کوکب توش قرار گرفته، دو تا متمم داریم. پس در هر فلکی متممات داریم، متممات به جمع منطقی، چون جمع منطقی از دو به بالا رو شامل میشه. در هر فلکی متممات داریم و در هر فلکی نقر داریم، نقرم به جمع منطقی، تو دو تا شکاف داریم. وقتی اگه کل افلاک رو ملاحظه کنید، متممات و نقر دیگه جمع منطقی نیست، جمع ادبیه، چون کل افلاک رو ملاحظه میکنید. خب ایشون میگه در افلاک متممات داریم، فخر میگه در افلاک متممات داریم، در افلاک نقر داریم. این متممات و نقر اگرچه استداره ای هستند، اما با خود استدارهی که فلک داره فرق میکنه. فلکی که ما میگیم اصطلاحاً به همین ممثل اطلاق میشه. وقتی مثلا میگیم فلک مریخ یعنی ممثلش، اون وقت اون فلک های درونش هم جزش هستن، اونا دیگه ما جدا اسم نمیاریم. وقتی میگیم فلک مریخ یعنی با تمام تشریفاتش، ممثلش و خارج المرکزش و تدبیرش. تقریبا میشه گفت بسیط‌ترین فلک این ستاره رو داره، بسیط‌ترین کوکب این ستاره رو داره. فقط خورشیده که دو تا رو داره، ممثل یکی خارج المرکز یا تدویر یکی دیگه، چون اختلافه که خارج المرکز رو داره تدویر رو نداره، یا تدویر رو داره خارج المرکز رو نداره. بالاخره او فقط دو تا فلک داره، فقط خورشیده که دو فلکیه، یکیش ممثل یکی دیگه هم اختلافیه که خارج المرکز یا تدویر. فلک مریخ، فلک عطارد دو تا خارج المرکز داره، دو تا خارج المرکز داره که چون دو بار اوج و حدیث میکنه لذا دو تا خارج المرکز دارش داره، چون اون چهار تا فلکی میشه، یه ممثل داره، دو تا خارج المرکز داره و یه دونه تدویر. فلک قمر هم همینطور، فلک قمر هم دو تا خارج المرکز داره چون اونم دو بار اوج و حدیث داره، اونم مثل عطارد میمونه چهار فلکیه. بقیه افلاک همینطور که کشیدم سه فلکیه. اون وقت فلک دوم خارج المرکزی که بخوام بکشیم یه مقدار مشکل میشه، اون دیگه من چون مورد احتیاجمون نبود نکشیدم. حالا همین فلک بسیطی که الان کشیده شده روشنه. من طوری توضیح دادم که کسی بخواد ضبطرم گوش بده و نقشه جلوش نباشه مطلب بفهمه، ولی خب نقشه باشه راحت تر فهمیده میشه. منطقا من اول اشتباه کردم، خط قرمز و خط سیاه رو اینطوری عوضی گفتم، چون اولی که تصمیم داشتم بکشم تصمیم داشتم ممثل قرمز بکشم خارج مرکز سیاه، بعد که آمدم کشیدم وارونه کشیدم به همون اراده خودم توضیح دادم. خب پس روشن شد مطلب فخر رازی، که فخر رازی میگه که شما میگید طبیعت فلک واحده، بدنه فلک واحده، طبیعت واحد در بدنه واحد شکل واحد رو و شکل غیر مختلف رو اقتضا میکنه، اینو ما قبول نداریم. ما میگیم در فلک طبیعت واحده و اشکال مختلف، اشکال مختلف یکی شکل خود کلیه فلک، همین شکل ممثل که میبینید، شکل کلیه فلک یعنی همین همه با هم مجموعه، یکی شکل متممات، یکی هم شکل نقر، نقری که تدویر یا کوکب توش قرار گرفته. البته کوکب فلک چون شفاف مثل هوا میمونه مانع رویت نیست، این کوکب دیده میشه، با این همه طبقات فلکی که رو هم چیده شده هیچ کدوم مانع دید کوکب نمیشن، چون مثل هوا میمونن. همونطور که هوا مانع دید نیست، شفافه و مانع دید نیست، افلاک هم شفاف هم و مانع دید نیستن. و اینم توجه داشته باشید، من باید اول میگفتم ولی خب حالا اشکال نداره که الان میگم، کوکب غیر فلکه. با این بیاناتی که کردم عکسی که میبینید معلوم میشه کوکب همونی است که در گوشه آسمان دیده میشه، اما فلک اونیست که کل دور زمین رو احاطه کرده. فلک خیلی بزرگه، کوکب در یک قسمتی از فلک کوبیده شده، همونطور که میبینید اونم در فلک تدویر کوبیده شده. خب اشکال فخر رازی منظور این بود که روشن شده. فخر رازی میگه اون حرفتون باطله، دلیلش هم همینیست که خودتون در فلک قائلید، همتون این مطلب رو در فلک قائلید، در این حال میبینید که شکل طبیعت واحد شکل واحد اختصاص نکرده. عبارت توجه کنید صفحه 206 سطر 50 شکل خود کوکب جبنه، خود کوکب هم شکلش گرده، خود کوکب هم بله، خود کوکب رو هم طبیعت واحده مدبر کرده، برای کوکب هم شکل کرده، همه برای کوکب شکل کرده. قطر از ایزن اعتراض کرد، البته کوکب ها همشون گردن، گاهی به صورت ستاره ها رو میبینید گوشه پیدا میکنه، این گوشه در واقع خود ستاره نیست، اون نور ستاره است که به نظر میرسه گوشه داره و الا ستاره گرده. در وقتی که با چشم مسلح نگاه میشه کاملا گردیش معلوم میشه، در وقتی هم که این کوکب‌های زیرین خورشید مثل زهره، مثل عطارد منکشف می‌کنند خورشید رو، یعنی از جلوی خورشید عبور می‌کنند و قسمتی از خورشید رو تاریک می‌کنند. البته اینقدر تاریکیشون کمه که مشهود نیست، کسی اصلا حالیش نمیشه. اون وقت هم شما نگاه کنید کوکب رو کامل گرد می‌بینید. یه بار زهره از جلوی خورشید رد می‌شد، من شیشه رو دودی کردم خودم نگاه کردم، اندازه یه دوزاری، دوزاری قدیم بود، اندازه یه دوزاری رو خورشید بسته بود، هیچ چیزم نداشت، شعاع هم نداشت، نکه رفته بود تو شعاع خورشید، یه شعاعش همه از این رفته بود دیگه، خورشید شعاعش انقدر قویه که اون شعاع برای اون شعاع باقی نداشته بود، فقط مثل یه دوزاری گرد قرمز بود داشت از جلو خورشید عبور میشه، ولی عبور شما نمیدیدم، ولی عبور میشه. در اون مواقع میتونید این گردی اینا رو متوجه بشید. و تر از عزیزان فخر رازی اعتراض کرده، علاوه بر اون اعتراض قبلی، به این که متممات افلاک هست شدم، اینجا لازم نیست جمع منطقی بگیرید، چون نکه گفته افلاک تعبیر به متممات اشکالی نداره. متممات افلاک و نقر، نقر یعنی شکاف، یعنی اون چاله، چاله هایی که یرتک زفی ها، یعنی در اون چاله ها تداویر و چباکه، همه رو داره جمع میاره، چون نظر به یک فلک نداره، نظر به تمام افلاک داره. نقر یعنی اون گودال ها و چاله هایی که یرتکز و یرتکز و عبارتیست که عنایت داره به شما، یرتکز یعنی سفت و مثل میخ کوبیده شده، اینطور نیست که شل باشه کوکب بتونه در بیاد، کوکب قابل در آمدن نیست و حرکت هم نمیتونه بکنه، همونجا به صورت میخ کوبیده شده. بله. و نقری که یرتک زفی ها، در اون نقر تداویر و کواکب، هم تداویر یعنی فلک های تدویر توی خارج المرکز ارتکاز پیدا کردن، هم کواکب توی تدویرات ارتکاز پیدا کردن. متممات افلاک و نقری که در اون نقر تداویر و کواکب از افلاک ارتکاز پیدا کردن، یعنی از بخش افلاک، نقری که از بخش افلاک است و تداویر و کواکب درشون ارتکاز پیدا کردن. مع بساطتها، یعنی با بساطت این متممات یک، با بساطت این نقر دو، مخالفتون به حسب شکل لما تقتضیه الاستخار استداره، به حسب شکل مختلفند، مخالفند با آنچه که خود استداره فلک اختزا می کند، یعنی طبیعت فلک اختزا می کند استداره رو برای کل این ممثل. بعد یه استداره های دیگری هم هست که فرق می کنند با استداره ممثل از نظر کوچیکی و بزرگی، درسته همشون استدارن، همشون مدورن، اما فرق دارن با اون استداره خود فلک. خود فلک این کل ممثله که یه استداره داره، اون تدویرش، اون چاله ها، اونا گردن، اونا مستدیرن، اما استداره غیر از استداره فلک دارن، استداره فلک بزرگتره، اونا کوچکتره. هر دو مستدیره، هلالی دیده میشه. شما ببینید من رو کاغذ کشیدم، رو کاغذ کشیده، این رو تخته کشیده شده، الان رو تخته که کشیده شده به صورت خطه، شما این خط رو ادامه بدید، یعنی که دور کره زمین رو احاطه کنه، دور کره زمین وقتی احاطه میکنه، این متمم محوی هم احاطه میکنه، متمم محوی هم احاطه میکنه. شما نداری یه مثل این که مثلا هندوانه رو ببری، شما همون قسمت بریده شدهش رو نگاه کنید، بریده شدهش یه دایره است، قبل از بریدن خود هندونه میبینید بزرگ، تمام اطراف رو احاطه میکنه به صورت کره است. یا یه توپ رو مثلا فرض کنید از یه جاش ببرید، اون سطح بریده شده، الان این خطی که این عکسی کشیده شده سطح بریده شده است، در حالی که در واقع سطح نیست، ما یه کره داریم. یعنی این خطی کشیده شده شما ادامش بدید به سمت جلو و دور بزنید، دوباره ادامش بدید به سمت عقب و دور بزنید، یه دونه کره درست میشه، یه دونه کره درست میشه، یعنی دور بزنید اینو، وقتی دور چرخوندید یه کره درست میشه، متمم محاوی هم میشه کره، متمم محاوی هم میشه کره، متمم محوی هم میشه کره. اونجا که مماسه قطع نشده، اونجا تمام کره مماسه، یعنی قطع نشده که مثلا بگید اونجا ما این کره رو نداریم، متمم مهابی اونجایش که مماسه تا اون آخر مماسه، یعنی مثل دو تا توپ میمونه که کیپ به هم چسبونده باشه بشون، یعنی یکی رو بر دیگری احاطه داده باشین کیپ، خب این همه قسمتش مماسه ولی هیچش قطع نشده. در متمم مهابی مهوی یک قسمت مماس داره، این قسمت مماس در تمام دائره تماس داره، قسمت آزادش هم در تمام دائره آزاده، ولی بالاخره کره است. اینی که الان اینجا میبینید به نظرتون میرسه که کره نیست، ولی در واقع کره است، چه متمم مهابی چه متمم مهوی همش قسمت مماسش بقیهش نقطه است، قسمت مماس دوتا کره به هم یه نقطه است. حالا به این کشیدن من توجه نکنید، من وسیله برای کشیدن نداشتم، با نخ کشیدم، این یه خود کج کله شده، ولی اگه با پرگار درست بکشید، دقیق بکشید، نقطه تماس یه نقطه میشه. متمم مهابی پایینه است، متمم مهابی بالایی است. بله، این متمم مهابی رو باید پایین میمشتم، یعنی بین مقعه رو، بله، بین محدب ممثل و محدب خارج المرکز متمم مهابی است. متمم مهابی رو بالا نوشتم، باید پایین نوشته بشه. خب پس روشن شد که اشکال فخ روشن شد. بعد میگه شما فقط یه راه حل دارید و اونی که بگید این طبیعت فلک به طور طبیعی شکل ممثل رو اقتضا کرد، اون اشکال متممات یا اشکال نقر رو قاصری به فلک داد که برای فلک طبیعی نباشه، تحمیلی باشه. این رو میتونید بگید، ولی شما خودتون معتقدید که در افلاک اصلا قصری نیست، قصر در عالم عناصره، در عالم افلاک اصلا قصری وجود نداره، بنابراین نمیتونید این اختلافات رو به قاصر نسبت بدید، همه رو باید به خود طبیعت فلک نسبت بدید. اگه همه رو به خود طبیعت فلک نسبت بدید، اشکال ما برمیگرده. و انتم لا تجوزون حصول ذلک بالقصر، یعنی اجازه نمیدید که این اشکال مختلف به توسط قصر انجام بگیره و حاصل شده باشه، بلکه همه رو به طبیعت نسبت میدید. خب همه این مختلفات رو دارید به طبیعت نسبت میدید و لازمش اینه که یک طبیعت بتواند اشکال متعدد و مختلف ایجاد کند و این چیزیست که شما رد کردید. این اشکال اول فقط. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که حیوان که انسان هم از جمله اونهاست دارای قوه نباتی است، انسان دارای قوه انسانی یعنی عقل، حیوانی یعنی احساس، حرکت به اراده و نباتی است. حیوانات عقل رو ندارن ولی قوه حیوانی و قوه نباتی رو دارن، نباتات هم که قوه نباتی رو دارن، پس همه موجودات از نبات و حیوان و انسان همه قوای نباتی دارن. قوای نباتی رو گفتن سه تاست: قوه قاضیه که عهده‌دار تغذیه بدنه، قوه نامیه که تا یه سن خاصی بدن رو روش میده، قوه مولده که در نبات بذر و در حیوان نطفه رو به وجود میاره. بعضی از این قوا تنهایی کار میکنند، مثل قوه نامیه که از اضافه غذایی که قاضیه ساخته میگیره و صرف رشد بدن میکنه. بعضی از این قوا خادم دارن، مثل خود قاضیه. قاضیه 4 تا خادم داره که جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه است، با این 4 تا کار میکنه، کارشو با این 4 تا تمام میکنه. قوه مولد هم خادم داره، تنها نیست، خادمش مصبر است. مصبره یعنی اون قوهی که روی نطفه تصویرگری میکنه و اگر نطفه اسبه، عکس روی نطفه میکشه تا این بشه اسب. اگر نطفه انسانه، مهر انسانی روش میزنه که بشه انسان، و تمام خطوط و نقوش رو همین قوه مصوره روی این نطفه میندازه. اگر بذر باشه قوه مصبره رو بذر مثلا نقش درخت خرما میدازه که این درخت باشه خرما. مصبره کارش خیلی مهمه. بسیاری از حکما این قوه مصبره رو قبول نکردن، از جمله خود خواجه. میگه که یک قوه بیشعور مصبره کار میکنه که مهندسین عالم درش متحیرن. اصلا ممکنه تمام انسان ها که درس میخونن نمیتونن یه همچین نقشی روی نطفهی بندازن با این همه عظمتی که پیدا میکنن؟ و چطور یه قوه بیشعور میتونه کار رو بکنه؟ صدرام قبول نداره این قوه رو، میگه این کار کار ملکه، ملکی این کار رو انجام میده به دستور خدا، به اذن خدا. این قوه مصبره کوچیک‌تر از اینه که بتونه این کار رو بکنه، ولی بالاخره اون کسانی که گفتن قوه مصبره پس قوه ایست تصویرگر، نقش انداز روی نطفه یا روی بصر، روی هسته. یه قوه مصبره دیگه هم داریم که اون با این اشتباه نشه، اون از جمله قوای حیوانیه. قوه مصبره یعنی ذخیره کننده صور محسوسه. وقتی شما یه چیزی رو میبینید یا میشنوید صدایی رو یا بوی رو استشمام میکنید، این صورت حاصل میره توی خزینه ای، بعد از سالها میبینید دو مرتبه شما همون صورت رو که صاحبش الان در جلوتون نیست استخراج میکنید، میبینید، میشنوید، صدایی شنیده شده الان تو ذهنتون محفوظه. اون تو همون قوه مصبره که مخزن صور حسیت ذخیره میشه. پس توجه کردید که مصبره ای هم داریم که از جمله قوای حیوانیست، اون با این خلط نشه. این مصبره ای که الان داریم میگیم مصبره ایست که میخواد نقش بده به نطفه، میخواد نطفه رو یه موجود زنده بسازه. این مصبره مورد بحث ماست، نه اون مصبره ای که ذخیره کننده صوره. خب حالا که مصبره روشن شد ببینیم فخرازی چی میگه. فخرازی میگه قوه مصبره قوه ایست یا وسیط یا مرکب، خارج از این دوتا نیست. اگر بسیط باشد یا مرکب باشد در هر یک از این دو حالت، یا در جسم واحد وارد شده و فعالیت میکنه یا در اجسام متعدد داره فعالیت میکنه، میشه چهار صورت درست شد. دو صورت این بود که قوه مصبره، یکی این که بسیط باشه، یکی این که مرکب باشه. این دو صورت. دو تا صورت دیگه این بود که محل این قوه در هر یک از این دو حال یا یکی باشد یا متعدد باشد. این چهار صورت رو باید رسیدگی بکنیم. ایشون مبنای ما رو که قوه بسیط در بدن بسیط اثر بسیط میگذارد و شکل واحد رو تأثیر میکند، این رو میگیره و در هر چهار صورت اشکال میکنه. مبنا این بود دیگه، ادعای ما این بود که طبیعت بسیط در بدن بسیط شکل بسیط رو که استداره ایست ایجاد میکنه. ایشون این مبنا رو الان وارد میشه و با همین مبنا شروع میکنه به اشکال کردن. اشکالش به این صورته که چهار صورت رو لحاظ میکنه، در هر چهار صورت اشکال میکنه. صورت اول، این قوه مصبره بسیط باشد و محلش هم واحد باشد. میگه که طبق مبنای شما باید محل رو مستدیر کند، فیلزم که همه حیوانات دائره بشوند، همه حیوانات شکل کره پیدا کنند، در حالی که شاید کم حیوانیست که پیدا کنید کره است. بعضی سوسکو هستن گردن، ولی اونا کره نیستن، پس شاید اصلا پیدا نکنید حیوانی که کره باشه. حالا ایشون میگه شاید بعضی میکروبا کره باشن. ایشون میگه اگر قوه مصبره که تصویر میده به بدن همه کار است دیگه، اون میخواد شکل بده، قوه مصبره میخواد شکل بده. اگر این قوه مصبره بسیطه تو این نطفه، تو این محل بسیط هم قرار گرفته، خود صورت، خود قوه که صورتگر است بسیطه، جسمی هم که صورت میپذیره واحده. شما گفتید از قوه یا بسیط در جسم واحد شکل واحد که مستدیر رو درست میشه، پس لازم میاد که بدن حیوان که با تأثیر این قوه مصبره شکل پیدا میکنه، شکل مدبر پیدا کنه. این خلاف وجدان. این در صورتی است که قوه بسیط باشد و جسم واحد باشد. اگر قوه بسیط باشه بده جسم متعدد باشد، اونم همین مشکل داره. قوه بسیط میخواد تو هر کدوم از این جسم ها تأثیر کنه. جسم متعدده یعنی چند بخشه، چند بخش جدای از همه که این قوه تو همه بخش ها داره تأثیر میکنه. خب تأثیرش تو این بخش میشه تأثیر واحد در واحد، این بخش رو میکنه مدور. تأثیرش تو بخش دیگر همینطور، تو بخش سوم همینطور. لازمش اینه که حیوان یه دوائره به هم پیوسته بشه، چندین کره متصل به هم بشه، اینم که اشکال داره. اما اگر بگید که اون قوه مصوره مرکبه، قوه مصوره مرکبه، این باز دو حالت داره، یا تو جسم واحده یا تو اجسام متعدد. اگر تو جسم واحد باشه چند تا قوه مرکب، یعنی این دیگه چند تا قوه ناهماهنگ تو یه محل میخوان فعالیت کنه، یکی از اونا میخواد این محل رو مدبر کنه، یکی دیگه نمیذاره، چون ناهماهنگ هم دیگه با هم ناسازگار. در چنین حالتی جسم حیوان مدبر نمیشه، بلکه بر اثر اختلافی که این صور، بر اثر اختلافی که این قوه مرکبه، یعنی اجزا این قوه مرکبه دارند، این اجزای قوه مرکبه با هم اختلاف میکنند، بر اثر اختلاف یه شکل غیر کره درست میشه. همونطور که الان میبینید شکلان مختلف پیدا میشه، چون اختزاها مختلفه. بدن واحده، قوه مصوره مرکبه، هر کدوم از اجزایش میخواد تأثیری بکنه و هیچ کدومشون نمیتونن تأثیرشون رو تنها بذارن تا اینکه این بدن بهشون مدور، چون یکی دیگه مخالفت میکنه، ناچار شکل مختلفی درست میشه، همین شکلی که الان حیوانات دارن که شکل مختلفه. خب بنابراین اشکال وارد نمیشه، حیوان مدور نمیشه. ولی فخر رازی اینطور میگه، میگه چرا همین وضع رو در فلک نمیگید، چرا در اجسام بسیطه نمیگید؟ در اجسام بسیطه هم بگید یه قوه واحده‌ای داریم که مرکب از اجزاش با هم نمیتونن تنهایی کار کنن، با هم کار میکنن، با هم هم چه کار کردن، هر یکی کار دیگری رو من میکنه، میگه تنها نباش، با هم دیگه مجموعه کار میکنه، یه شکل مختلف داریم. چرا شما در عناصر این نمیگید؟ تو حیوان گفتی در عناصر این بگید. این اشکال است. این مال صورت سوم، که صورت سوم نمیگه خلاف واقعه، میگه درسته، اما چرا مثل اینو در عناصر نمیگید؟ صورت چهارم، صورت چهارم اینه که قوه مرکب باشد، بدن هم مرکب باشد. اینجا میگه که اجزای قوه هر کدوم مربوط به یک جزئی از بدن میشن، چون بدن مرکبه، قوه مرکبه. خب قوه تحلیل میشه، بدن هم تحلیل میشه، هر قوهی، هر جزئی از این قوه به جزئی از بدن تعلق میگیره و لازمش اینه که جزء این قوه تو این جزء بدن استداره درست کنه، اون جزء دیگر هم تو اون جزء دیگه استداره درست کنه، جزء سوم هم تو جزء دیگر بدن استداره درست کنه، بازم حیوان میشود چند تا کره به هم پیوسته. پس سه صورت رو باطل میکنه از این چهار صورت، میگه خلاف وجدانن. یک صورت رو قبول میکنه و میگه چرا مثلشو در فلش نمیگید؟ عبارت توجه کنید، و به انبه، یعنی اعتراض به این که قوه مصوره اگر بسیط باشد پس محلش یا بسیط است یا مرکب. ول اول یعنی قوه مصوره بسیط باشد، اقتضا که قوه مصوره بسیط باشد و محلش هم بسیط باشد، اقتضا میکند که شکل حیوان کره باشد. و ثانی که قوه مصوره بسیط باشد، محلش مرکب باشد، اقتضا میکند که حیوان مجموع کرات باشه به عدد بساطی که در محل مرکبه. اگر محل رو تقسیم کنید به 10 تا محل، به 10 تا جزء، این قوه مصوره 10 تا مدور درست میکنه، تقسیم کنید به 9 تا جزء، 9 تا مدور درست میکنه، به هاچتا. این در صورتی بود که قوه بسیط باشه، حالا یا محلش واحده یا محلش متعدد که گفتیم. و این کان از مرکبتن، اما اگر قوه مرکب باشه، یعنی قوه مصوره مرکب باشه، من قوا، مرکب باشه از قوایی، یعنی مرکب باشه از اجزایی. فا این کانت تلکل قوا فی محل واحد، اگر این قوای متعددی که مجموعاً شدن مصوره در محل واحد باشن و کان بعضی از این قوا یمنع و بعضی دیگر رو از اقتضای استداره، یکی مانع میشه دیگری رو نمیذاره اقتضای استداره کنه، این اشکالی نداره. اما فلم لا یجوز ان یکون مع تبایع البسائط الاجسام ما یمنعه عن ذلک، چرا جایز نباشد که در اجسام طبیعی هم، در اجسام بسیط هم طبیعتشون، طبیعت بسائط الاجسام یعنی اجسام بسیطه، چه اشکال دارد که طبیعت اجسام بسیطه هم داشته باشند ما، یعنی چیزی را که یمنع و این تبایع را انزاله، یعنی از اختزای استداره، اونها هم یه مانعی داشته باشند که نذاره این جسم استداره پیدا کنه، اونها هم به جسم شکل مختلف بدن. خب و این کانت اون قوه مرکب در محال مختلف و قهرن تجزیه بشه این قوه به تعداد اجزای محل و هر جزء قوه به جزئی از محل مرتبط بشه، بازم یلزم که کان حیوان ایزن، یعنی مثل صورت دوم مجموع کارات، صورت چهارم هم محضور صورت دوم پیدا میکنه و باز هم خلاف وجدان میشه. بنابراین هر کدام از چهار قول رو شما انتخاب کنید مبتلا به اشکال میشید. این دو اشکالیشون تا به جوابش برسید.